ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. به گفته یک مقام آمریکایی، در یک ماه گذشته ایران به 100 میلیارد دلار از دارایی‌هایش دسترسی یافته است. هاشمی رفسنجانی در سخنرانی تبلیغاتی خود بار دیگر از رد صلاحیت‌ها انتقاد کرد. رئیس جمهوری چک خواستار اخراج پناهجویان اقتصادی از اروپا شد. به گفته یک مقام آمریکایی، ایران در پی اجرای برجام به 100 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده خود دسترسی پیدا کرده است. استفان مول، مسئول اجرای برجام در وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در جلسه ای با نمایندگان کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور تاکید کرد که ایران تاکنون به تمام تعهداتش پایبند بوده است. او در این نشست با انتقادهایی نیز علیه توافق هسته‌ای مواجه شد. از جمله یکی از نمایندگان پرسش‌هایی درباره قابل اعتماد بودن روسیه در اجرای این توافق مطرح کرد. استفان مول در پاسخ به پرسشی درباره محل نگهداری اورانیوم غنی شده ایران گفت روسیه مسئول این قضیه است و آمریکا از محل نگهداری آن اطلاعی ندارد. اجرای توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی از روز 26 دی ماه آغاز شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی، نامزد مجلس خبرگان، روز جمعه در تبلیغات تلویزیونی خود تایید و رد صلاحیت‌ها را یکی از اشکال‌هایی خواند که به گفته او موجب تضعیف بعد جمهوری در نظام سیاسی کنونی شده است. تعداد زیادی از کاندیداهای اصلاح طلب و میانه رو رد صلاحیت شدند. آقای رفسنجانی در این سخنان نظام جمهوری اسلامی را دارای دو بعد اسلامی و جمهوری خواند و گفت که امروز در هر دو بعد ایراداتی وجود دارد. او در این حال به رغم انتقادها از همه خواست که در انتخابات شرکت کنند. انتخابات مجلس خبرگان در روز 7 اسفند ماه برگزار می شود. در صورت مرگ آیت الله خامنه ای، این مجلس رهبر بعدی جمهوری اسلامی را انتخاب خواهد کرد. اما در این حال در برخی از حوزه های رأی گیری در انتخابات مجلس خبرگان صلاحیت تنها یک نامزد تایید شده است و هیچ رقابتی وجود ندارد. میلوش زمان، رئیس جمهوری چک، خواستار اخراج پناهجویانی شد که به دلایل اقتصادی خودشان را به اروپا می‌رسانند. گروهی از پناهجویان که از کشورهای مانند ایران و برخی از کشورهای شمال آفریقا خود را به اروپا می‌رسانند، عموماً در دسته پناهجویان اقتصادی قرار می‌گیرند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای زمان که در نشست سوسیال دموکرات‌ها در براتیسلاوا، پایتخت اسلوواکی، سخن می‌گفت، نتیجه سیاست‌های اروپا در قبال پناهجویان را شکست کامل توصیف کرد. رئیس جمهوری چک از مخالفان سرسخت ورود پناهجویان به اروپا است و در ماه‌های اخیر یک بار در تظاهرات گروهی به نام اتحاد علیه اسلام نیز شرکت کرد. این گروه از سوی منتقدینش یک تشکیلات ضد خارجی توصیف می‌شود. به گفته جان برنن، رئیس سازمان CIA، گروه خلافت اسلامی یا داعش در نبردهایش از تسلیحات شیمیایی استفاده کرده است. به گزارش CBS نیوز، آقای برنن در مصاحبه‌ای گفته که گروه داعش همچنین به توانایی تولید محدود تسلیحات شیمیایی از جمله گاز کلور و گاز خردل دست پیدا کرده است. این مصاحبه قرار است روز یکشنبه از این شبکه پخش شود. به گفته رئیس CIA، در حال حاضر این امکان وجود دارد که گروه داعش از این تسلیحات در کشورهای غربی بهره ببرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در افغانستان، در حالی که فعالیت گروه طالبان در شرق این کشور به تازگی افزایش داشته، گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش هم به دنبال گسترش میدان عملیاتش به درون خاک افغانستان بوده. در مقابل واشنگتن میگوید برای هدف قرار دادن پیکارجویان داعش راهبرد خود را تغییر داده. بیشتر بشنویم در این باره از هومن عسکری.
ایالات متحده آمریکا حجم حملات هوایی خود علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش را در افغانستان افزایش داده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، تشدید حملات هوایی علیه گروه حکومت اسلامی پس از آن صورت گرفت که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، به فرماندهان نظامی در هدف قرار دادن این گروه اختیارات بیشتری اعطا کرد. بر مبنای این گزارش، یک سخنگوی ارتش ایالات متحده روز 22 بهمن ماه خبر افزایش حملات هوایی ارتش آمریکا علیه مواضع داعش را تایید کرد. گروه حکومت اسلامی در مقایسه با ستیزه‌جویان طالبان سابقه فعالیت زیادی در افغانستان ندارد و ظهور پیکارجویان وابسته به این گروه چالشی برای یکتازی اسلامگرایان طالبان در خاک افغانستان به شمار می‌رود. اینک رئیس جمهوری آمریکا در مواجهه با نگرانی ناشی از رشد قلمرو نفوذ داعش، دست پنتاگون را برای مقابله با پیکارجویان داعش بسیار بازتر کرده است. به گفته سرتیپ ویلسون شافنر، سخنگوی ارتش آمریکا، تغییر در میزان اختیارات نیروهای نظامی موجب به تعبیر او تقویت انعطاف پذیری و افزایش چشمگیر شمار حملات این نیروها شده است. مقام‌های رسمی آمریکا پیش از این تایید کرده بودند که طی 3 هفته گذشته واشنگتن تعداد 20 حمله در منطقه شرقی افغانستان انجام داده است. پیش از این جنرال جان کمپل، فرمانده نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو در افغانستان، تصریح کرده بود که نیروهای تحت امرش برای پشتیبانی از یگانهای نظامی محلی به میزان اختیارات بیشتری نیاز دارند. به نوشته خبرگزاری رویترز، کم شمار بودن نیروهای نظامی آمریکا در خاک افغانستان علاوه بر محدودیت عملیاتی در درگیری‌ها از مشکلات موجود در برابر این نیروها بوده است. بر اساس دستورالعمل نیروهای نظامی آمریکا، درگیری نظامی تنها برای دفاع از نیروهای آمریکایی در برابر حملات احتمالی یا حراست از هدف تعیین شده عملیات مجاز است. علاوه بر افزایش اختیارات نیروها، آنطور که سخنگوی ارتش ایالات متحده در بخش دیگری از سخنان خود در 22 بهمن ماه اعلام کرده، حدود 1,000 تا 3,000 تن از نیروهای نظامی آمریکا هم در شرق افغانستان مستقر شدند و می‌کوشند یک قرارگاه عملیاتی در ولایت ننگهار راه اندازی کنند. از 2 هفته پیش هم نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو یک ایستگاه رادیویی متعلق به گروه حکومت اسلامی را بمباران کردند. اگرچه حضور داعش در منطقه شرق افغانستان موجب بروز مشکلات بسیاری شده، اما تلاش نیروهای ائتلاف و ایالات متحده آمریکا بیشتر بر هدف قرار دادن مناطق جنوبی افغانستان متمرکز شده، جایی که به ظاهر از حدود 2 ماه پیش به کانون عملیات گروه طالبان بدل شده است. ایالات متحده آمریکا اعلام کرده تصمیم دارد تا پایان سال 2016 میلادی، حدود 10 ماه دیگر، میزان نیروهای خود را از 9800 نفر به 5500 نفر کاهش دهد. در گذشته شمار نیروهای خارجی اعزامی به افغانستان برای مقابله با طالبان بیش از 140 هزار نفر بود.
وزرای خارجه روسیه و ایران در حاشیه نشست امنیتی مونیخ بر پایبندی 2 کشور به صلح و ثبات در خاورمیانه و حل سیاسی بحران سوریه تاکید کردند. همزمان نخست وزیر روسیه هشدار داده که با مداخله نیروهای زمینی کشورهای غربی و عربی، بحران سوریه به جنگ جهانی جدید تبدیل خواهد شد. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
بنابر بیانیه وزارت خارجه روسیه، سرگی لاوروف و محمد جواد ظریف، وزیران خارجه روسیه و ایران، در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ مسائل دو جانبه منطقی و بین المللی را بررسی و بر گسترش همکاری به منظور تأمین صلح و ثبات در خاورمیانه تأکید کردند. هماهنگی روی کرده 2 کشور با در نظر گرفتن تحولات اخیر در سوریه از محورهای اصلی این دیدار بود. همزمان دمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه که در رأس هیئت 100 نفره به عراق سفر کرده، سطح هماهنگی‌های نظامی مسکو و تهران در سوریه را مورد ستایش قرار داد و گفت که تبادل اطلاعات در مرکز ضد تروریستی مشترک روسیه، ایران، سوریه و عراق در بغداد به طور مستمر و فعالانه ادامه دارد. او تأکید کرد که مسکو و تهران تا پیروزی بر تروریسم در سوریه کمک‌های نظامی به دولت دمشق را قطع نخواهند کرد. این اظهارات در حال بیان شد که میانجیگران بین المللی بر سر طرحی برای برقراری آتش بس و ارسال کمک‌های انسان دوستانه به مناطق تحت محاصره در سوریه به توافق رسیدند. در این حال سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، طی نشست مطبوعاتی مشترک با جان کری، وزیر خارجه آمریکا، و استفن دی میستور، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه گفت:
آتش بس نمی‌تواند فوراً آغاز شود و بعد از یک هفته اگر و تنها اگر دولت و اپوزیسیون سوریه گام‌های لازم را بردارند آغاز می‌شود و احتمالاً ناچار خواهیم بود بر طرفین سوری اعم از دولت و گروه‌های مختلف اپوزیسیون اعمال نفوذ کنیم. ضمناً خاطر نشان می‌کنم که حساب تروریست‌ها جداست.
روسیه همواره گفته در سوریه علیه حکومت اسلامی و سایر گروه‌های تروریستی می‌جنگد. اما کشورهای غربی و عربی مسکو را متهم می‌کنند که نیروهای میان روی اسد هدف اصلی حملات هوایی این کشور هستند. لاوروف وزیر خارجه روسیه جمعه نیز این اتهامات را رد کرد و در دفاع از حملات اخیر نیروهای اسد با پشتیبانی هوایی روسیه به حوالی حلب گفت این شهر باید از دست تروریست‌ها آزاد شود. و همچنین بر رد اتهام افزایش تلفات در میان قرن زمیان و بر راه افتادن موج جدید آوارگان در نتیجه عملیات نظامی روسیه گفت بر اساس اطلاعات ما تمام کسانی که از این منطقه فرار میکنند تروریست های هستند که در تلاشند به ترکیه که حامی آنهاست پناه ببرند. گیورگی کاساچ کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو میگوید تا تغییر موضع روسیه آتش بس در سوریه برقرار نخواهد شد.
Россия совсем не желает считаться мнением иных сирийских сил, мнением иных.
Русия همچنان می‌خواهد به اهداف خود در سوریه دست یابد و توجهی به نظر مخالفان اسد و کشورهای حامی آنها ندارد. البته بحران سوریه خیلی پیچیده است و نمیتوان تضمین کرد که با عقب نشینی روسیه این بحران سریع حل شود. اما مطمئنم که با ادامه حمایت روسیه از اسد به ویژه حمایت نظامی این بحران اصلا قابل حل نیست. فعلا روسیه در پی آن است که ترکیه را مجازات کند و اجازه ندهد مخالفان با نفوذ سوری در مذاکره شرکت کنند و یا اصلا با تغییر وضعیت بر روی زمین اسد را از مذاکره بی نیاز کند.
دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه که ریاست هیئت این کشور در کنفرانس امنیتی مونیخ را بر عهده دارد در مصاحبه با روزنامه هاندلز بلات گفت حضور نظامی روسیه در سوریه برای دفاع از منافع ملی است که البته دولت سوریه خواهان پشتیبانی ما بوده و افزود کشورهای غربی و عربی باید از مداخله بیشتر در این بحران بپرهیزند و به جای راه انداختن یک جنگ جهانی جدید طرفین سوری را به مذاکره وادارند. آنه رئیسکای رادیو فردا.
اداره اماکن نیروی انتظامی برگزاری روز ولنتاین در کافی شاپ ها و آب میوه فروشی ها را ممنوع اعلام کرده. این واحد ها حتی اجازه تبلیغ و عرضه علائم و اجناس این جشن را هم ندارند. بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
هشدار به عشاق، اهدای گل، شکلات و عروسک ولنتاین قدغن. این دستورالعمل پلیس ایران است که فروش و اهدای برخی اجناس در روز ولنتاین و اهدای آن را ممنوع اعلام کرده است. بنا به آنچه سایت رسمی اتحادیه صنف بستنی، آب میوه و کافی شاپ تهران نوشته است، پلیس با هدف مقابله با آنچه که ترویج فرهنگ غرب موسوم به روز ولنتاین توصیف کرده، این ممنوعیت را گذاشته است. پلیس میزبانی از عشاق را در روز ولنتاین برای کافی شاپ های تهران هم ممنوع کرده است. به خواست اداره اماکن نیروی انتظامی، کافی شاپ ها و آب میوه فروشی ها حتی اجازه تبلیغ و عرضه آنچه پلیس علائم و اجناس این جشن میداند را هم ندارند. پلیس گفته است در صورت تجمع دختران و پسران در کافی شاپ ها و اهدای نمادهای ولنتاین چون عروسک، گل و شکلات، عواقب ناشی از آن به عهده شخص و واحد صنفی خواهد بود. این برای چندمین سال پیاپی است که نیروی انتظامی با نزدیک شدن به روز ولنتاین نهادهای نظارتی زیر نظر خود را محدود می کند. روز ولنتاین همه ساله در 14 فوریه برابر با 25 بهمن ماه برگزار می شود. روزی که به روز عشاق موسوم شده و بیش از 15 سال است که توجه جوانان ایرانی را هم به خود جلب کرده است. عشاق این روز را با آدابی همچون اهدای عروسک، شکلات، کارت یا جعبه‌های تزئینی به نشانه عشق برگزار می‌کنند. روزی که هر ساله با مخالفت نهادهای فرهنگی، نظارتی و انتظامی در ایران مواجه شده است. با وجود این ممنوعیت‌ها، هر ساله بسیاری از جوانان در ایران این روز را به نشانه عشق جشن می‌گیرند. این جشن بیشتر در کافی شاپ ها و اماکن عمومی برگزار می شود. گرچه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی واردات اقلام مربوط به روز ولنتاین از سال 1391 ممنوع شده است، اما هنوز عشاق ایرانی می توانند نمادهای این روز را در بسیاری از مراکز خرید پیدا کنند.